أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواح نافذة عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در مناقشاتی بود که بر استدلال برای قول اول، که قول اول این بود که قبض و اقباض مطلقا با اجازه کارایی پیدا نمی کند. استدلال اول این بود که قبض و اقباض یک عمل فیزیکی خارجی است و عمل فیزیکی خارجی که از دیگری سرزده باشد با اجازه منصوب به مجیز نمی شود، مثل اکل و شرب و امثال ذالک می بود. این حاصل مطلب بود که البته با تفاصیلش قبلا بیان شد. عرض شد که دو اشکال بر این فرمایش شده است، یعنی دو اشکال ذکر کردیم. اشکال اول این بود که در حدوث این چنینه، درسته، این قبض، این اقباض در حدوث مسند به مجیز نیست، با اجازه هم حدوثش مسند نمی شود، اما در بقا این قبض و این اقباض با اجازه مسند می شود به مجیز. خب اشکالاتی به این فرمایش دیروز عرض کردیم و اشکال مهمتری که دیروز عرض نشد این هست که اگر شما قبض را همین معنای ظاهریش میگیرید، یعنی گرفتن یک چیز، نه استیلاء به یک چیز، نه تحت سلطه بودن، اینجور معنا نمی کنید قبض را. اگه اینجوری معنا نمی کنید، این در بقا هم اسناد داده نمی شود. یک قبض که بیشتر واقع نشده، قبض ها که اینجا وجود نداره، قبض واحد است. قبض واحد همون جوری که واقع شده یبقا علی ما کان، اشیاء لا ینقلب اما وقع علی. این قبض منصوب به اون فضول بوده است و از او سر زده است. الان در بقا از مجیز سر نمیزنه، صادر از مجیز نمیشه، اسناد به مجیز هم داده نمی شود و این غیر از اونجاییست که قبل از تحقق قبض شخصی به شخصی وکالت بده و بگه از طرف من برو قبض بکن. اونجا عقلاءً عرفاً اسناد داده میشه، میگه قبض کرد، اونم علی کلامه که مرحوم امام رضوان الله علیه اونجا هم قبول نداره که کار وکیل کار موکل نمیشه. بله اثرش برای موکل هست، اما کار موکل نیست. از بنابراین نمیگن این آقا قبضه، چون این قبض نه از او صادر شده، با اجازه هم صادق نیست که بگیم قبضه. یا بگیم در مقام بقا بگیم این مقبوض این آقای مجیز است، نمیگن مقبوض او نیست. بله ممکنه بگه قبض دیگری رو اجازه کرده است با حفظ دیگری، نه قبض اوست، اسناد به او داده بشود. پس بنابراین این مطلبی که بزرگانی فرمودن، محقق خراسانی قدس سر رو در حاشیه فرموده است، البته ایشون توجه به این نکته هم داشته که قبل تلف باید باشه، که یکی از اشکالات که دیروز میکردیم این بود، این به این توجه داشته، اما در این حال می‌فرماید که بقاءً اگر تلف نشده باشد این میشه معزون، این قبض معزون میشه، قبض قبضی میشود که او اجازه کرده است. و تبع اول محقق الخوی قدس سر رو در بخشی از کلام هم شاید تبع او شیخون الاستاد قدس سر رو در ارشاد طالب، این خود این مسئله هم تمام نیست. و اما مسئله وکالت که ادهی فرمودن به هم شیخون الاستاد فرمودن که در واقع مجیز وکالت داره میده به اون فضول که اخذ کن، قبض کن، هم دیروز اشکالات کردیم بر وکالت، این اشکالی که امروز هم عرض کردیم بر او وارده که باز در مقام بقا قبض جدیدی که صورت نمیگیره. مگر شما بیاید معنای قبض رو دستکاری کنید، که حالا توی جوابای بعد بزرگان بعد اومدن قبض رو دستکاری کردن، یا اما این قبض به همون معنای لغوی و عرفیش که گرفتن شیء باشه، این با وکالت هم در اینجا درست نمی شود. علاوه بر اینکه گفتیم مثلا وکالتی در کتاب اون در باب نیست، وکالت ایجاب و قبول میخواد اصلا، و شما ملتزم نیستید به اینکه اون باید بگه که وکل تو، که اون بگه قبل تو، اصلا موجز اصلا اون فضول ممکنه خبر نداشته باشه که موجز اومده اجازه کرد، ولی فتوا اینه که درست، مثلا اونه که میگن درست. نه مگه ما همین پس دستکاری باید بکنید، بگید که مثلا همونطور که حالا تعبیر بعضی از این اخذ، این قبض بالاستحقاق است، این امساک بالاستحقاق، امساک است نه قبض است. تعبیرش ارشاد و طالب میفرماد که بعد از اینکه اون اجازه میدهد این امساک بالاستحقاق دیگه، امساک عدوانی نیست. اشکال اینه که فرموده کل مبیع تلف قبل قبضه، درست؟ نفرموده قبل الامساک بالاستحقاق. این که اسمش قبض امساک، به خدمت شما عرض شد که امساک بالاستحقاق، این که اسمش قبض نیست، درست؟ قبض در همون امر حدوثی هست، آنمایی قبض هست، بعدا هم تو در دستش باقی نمونه، هی داره قبض میکنه، هی داره قبض میکنه. قبض اینو گرفتن، حالا این کتاب رو من قبض کردم تمام، حالا هی تو دستم قبض دارم میکنم. بله کنه میفرمایید، میگن که بهش میگیم بی خود میفرمایید که کنه خودتون انجام دادید، مثل این که بگه فلانی خورده من اجازه دادم کنده خودم خوردم. بله شعر بخواید بگید درسته، یا اون بچه‌م غذا بخوره کنده خودم خوردم، یعنی همون کیفی که میکنم که اگر خودم میخوردم چجور مسرور میشدم، حالا بچه‌م هم که میخوره بله، ولی میتونه بگه خوردن اون خوردن منه واقعا. و اگر در خدمت شما عرض شود که روایت یا آثاری که شرعاً مترتب شده بر قبض مترتب شده، ما میتونه میگیم اینجا قبضه. خب این صحبت سر اینه دیگه، حالا اصلشو درست کنید تا بگید کاشفه یا ناقله، قبض صادقه تا حالا بگید کاشفه، صحبت اینه که این قبض نیست، قبض این آقا نیست تا بگید حالا کاشفه یا ناقله. میگم قبض رو درست کنید، ثبت هر سمن باشه، اول قبض رو درست کنید، قبض اینه، این اجازه، این قبض میشه مال او، تا حالا بگید کاشفه یا ناقله. صحبت سر اینه که اصلا این قبض اوست، اونجا بله اونجا میگفتیم که عقد هو میشه، بعد در عقد این چنینیه، این فعل خارجیه، اون عناوین اعتباریه قابل اسناده با اجازه، اما افعال فیزیکی خارجی قابل اسناد نیست به دیگری، اسنادش به همون است که از او صدره، به دیگری نسبت داده نمیشه، همون کسی که فاعلش بوده انجام داده به همون نسبت داده، بلکه بلکه همونطور که آخوند خودشون فرمودن، عقد هم یعنی الفاظ عقد گفته بعت و اشتری تو، نمیتونیم بگیم با اجازه این بعت میشه بعت او، چون اونم یک چیه، اونم یه فعل خارجیه یا کیف مسموعه که در خارج محقق شده، اونم استناد پیدا نمیکنه به اجازه. اون مخلوق به او، منشأ به او که عبارت باشه از اون بیع، یا به تعبیر آی آخون که این تعبیرم معنی اشکاله که میگه منتظر از او، بیع منتظر از این نمیشه، منشأ به اونه، یعنی آفریده میشه به واسطه اون، نه اینکه یه چیزی مثل این که ما فوقیت رو از اون انتزاع میکنیم. ایشون تعبیر به انتزاع فرموده، انتزاع نیست این، نه به قصد تحقق او در عالم اعتبار یه بیت. اون قبل تو هم میگه اون چیزی که تو در عالم اعتبار خلق کردی او را من قبول دارم. خب این راجع به اون دوتا جوابی که دیروز داده شده. جواب سوم فرمایش محقق همدانی قدس سره است. محقق همدانی فرموده است که بله، قبض حقیقی عبارت است از وصول اون مقبوض به ید قابض. معنای حقیقی قبض این، و این معنا مسلما در باب اجازه محقق نشده. اون تو دست اون متا در دست فضوله، این میگه قبلتو اجزتو امزیتو، ولی چیزی رو واصله به اون نشده. پس معنای حقیقی قبض تحقق پیدا نکرد. اما معنای عرفی قبض تحقق پیدا کرد. و در این آثار و این روایات همه اینا مقصود از قبض معنای عرفیه، نه اون معنای حقیقی. می فرمان که یمکن ان یقال ان القبض الحقیقی و ان کان عبارتن ان وصول العین المقبوضه الی ید القابض، خود اون به دست این برسه. و لا یتحقق ذلک بفعل الغیر، اون رو به انجام بده به دست این نرسه. و ان امضا، اگرچه بیاد اون غیر امضا، اگرچه اون مجیز امضا هم بکنه، اما بالاخره قبض حقیقی اینجا تحقق پیدا نکرده. لان امضاء القبض ليس قبضا بهذا بخلاف الوکیل. در باب وکیل البته اونجا چون وکیل کل آله هست برای شخص، اینجا درسته. مثل اینکه فرض کنید کسی در همینجا یه انبر دست میگیره، اون متاعی که بناس قبض کنه با انبر برمیداره، مثلا دستش آلوده از فلانه با انبر برمیداره. خب اینجا درسته، چون این انبر آلته اون به خدمت شما نسبت داده میشه، میگه قبضم. وکیل مثل اون انبر دست میمونه فرضا، در اونجا درسته اسناد داده میشه. الا ان القبض المعتبر فی المقام لیس الا القبض العرفی و کذلک الاداء، هم اداء که گفته میشه اداء عرفیه، هم قبض که گفته میشود در ادله قبض عرفی مقصود هست ایشون میفرمایند. حالا برای اینکه تصدیق این مطلب رو آسان کنن میفرمان که لا ریب انه لو اعطى الودعی الودیعه الى ولد المالک او شخصا آخر، کسی که یه چیز رو به ودیعه پیش او گذاشته شده است که بهش میگن ودعی، این آمد این مال موضوع را داد دست فرزند اون صاحب ملک یا داد دست یک شخص آخر. بعد اون صاحب ملک مطلع شد، او ببینن باش در اینجا ثم اخبره به ذلک که من این کارو کردم دادم به بجد یا شخص آخر، فامضا اینجا یسبق عرفا انه ادا، اینجا عرفا صادقه که شما ودیعه رو ادا کردی، به صاحبش برگردوندی، ادا کردی. و یصدق ان المالک قد قبل از عینه، درسته میگن آقا شما اون چیزی که پیون آقا ودیعه گذاشته بودی گرفتی؟ یار با این که به دست خودش نگرفته بود، پلوی کس دیگه گذاشته بود، پلو بچهش گذاشته بود، بچهش داده بود یا کس دیگه داده بود، بعد اخبار به اون کرده بود، اون گفته بود آه قبول. منی عرفن میگم بله قبض کردم، گرفتم، این قبض که من گرفتم گرفتم. اما این قبض رو بخوای معنی لغوی بکنی یعنی وصل الی یدک، خب نه. اما اینجا در این ابواب مقصود اینه، ایشون میفهمن اینجا یصدق عرفا انه اداها و ان المالک قبض عینه، به حیث لو کان للقبض اثرون کسقوط الزمان یرتبون علی، این آثار رو بار میکنن. ولا یغرمونه بعد تلفه فی ید من اخذه بالخروج عن عهدته، و حالا این اگه از بین بره بعد از اینکه اون امضا کرد قبول کرد، اگه این تلف بشه نمیرن یخه ودعی رو بگیرن، اونو خسارت کشنده اینجا قرار نمیدن، با حال اینکه قبول دارن اگه قبل از این کار اون افراد کرده بود، تفرید کرده بود و درست محافظت نکرده بود، ضامن بود. با اینکه این اقلا و عرف قبول داره، اما وقتی به این شکل عمل کرد که اومد اونو داد به فرزندش یا داد به شخص ثالثی، بعد رفت بهش گفت که من اینو دادم به بچه‌ت یا دادم به اون آقا، گفت باشه قبول، دیگه میگن لا یغرمونه، عرف دیگه این آقای ودعی رو اگر چه تلف بشه ضامن نمیدونن. بلل ادع المالک ذالک بعد الطلب یلومونه و یقولون له انک قد اخذت مالک فبم تلزمه، اگر این در دست بچهش تلف شد، همونی که گفت قبول دارم، یا در دست اون شخص آخر تلف شد، بعد اومد یقه ودعی رو بگیره، میگه نه هنوز من که خودم نگرفته بودم، تو ضامنی، همه مردم سرزنش میکنن اون رو، میگه من تو قبول نکردی، با قبول کردن دیگه قبض کردی دیگه، گرفتی دیگه، اونم ادا کرده. این مثال های عرفی رو ایشون میزنن برای اتضاح این مطلب و توضیح این مطلب که ولو در این موارد اون قبض حقیقی رخ نداده که وصول مال به ید مجیز باشه، اما کلمه قبض و کلمه ادا در این ابواب وقتی گفته می شود، به ملاحظات و مغروسات در ذهن عرف معناش همینه، و اون قبض عرفی که در این ابواب مقصوده، این به خدمت شما عرض که صادقه، اینجا اینجوریه. حالا اگه کسی رفت پیش پزشک گفت تب داره، گفت هر وقت تب کردی به خدمت شما یه مقدار یخ در دست بگیر، اونجا به تناسب بود چی میفهمه؟ همون قبض حقیقی رو میفهمه، نه اینکه بچه دست میده میگه قبول دارم. اینجا به تناسب به موضوع میفهمن این قبض اینجا یعنی حقیقی. اما اگه گفتن چیزی رو فروختی یا چیزی رو خریدی باید قبض کنی، تا قبض نکردی فلان حکم داره، اینجا نمیفهمن اون قبض حقیقی را. اینجا همین مطلب رو ایشون مدعی هستن که این مطلب فهمیده میشود. این به خدمت شما عرض که فرمایش این فقیه بزرگ رضوان الله. بعد ایشون فرموده با این توضیحی که ما دادیم فرقی بین این نیستش که معین باشه اون چیزی که باید قبض بشه، یعنی مثلا سمن معین بوده و اون فضول اون سمن رو قبض کرده، حالا مالک اون متاعی که فروخته شده قبول میکنه و امضا میکنه، یا سمن کلی بوده و اون فضول مصداقی از اون زمن کلی رو قبض کرده، بعد این آقا میگه باشه. فرقی دیگه بین اینا نمی کنه، بین این موارد وجود نداره. در همه اینا عرفاً صادق است که این قبض کرده و اون شخص هم یعنی اون مشتری هم ادا کرده ثمن را. این فرمایش محقق همدانی رضوان الله علیه است. خب این فرمایش هم که ما بگیم اینجا مقصود از واژه قبض اینه، در احکام تعبدیه، چون این که تلف المبی قبل قبضه به مال مالکهی یا بایعهی حکم تعبدی یا بحت، تو عقلا هم چه حکمی نیست، متاع رو خریده مالکش شده، حالا به خدمت تو دلدل اومده و بین رفته، میگن هم معامله باطل، از کیسه بایع رفته، مبین نقل و انتقال حاصل شده، ثمن مال اون، مثمن مال این. این که شعار بیاد بفهمه در این صور سیل بیاد، نمیدونم زلزله بیاد، یک امر سماوی و غیر اختیاری بیاد، اون تلف بشه و از بین بره از مال مالک و بایع یا به خدمت چه مشتری رفته است، در ثمن از مشتری، در متاع از بایع رفته است، این یه امر تعبدی. اونجا معامله کلی شما کردید، در معامله کلی تو تا تحویل نده معین نمیشه، اما در جایی که مثلا یک ورشه یا تخم مرغای اونجا هست، اما این تخم مرغا به من بده، این درست، بعد اون میگه اینو فروختم به تو، شما میگید خریدم، درست، همین که گفتید اون گفت فروختم، شما گفتید ملک شما، درست میشه ملک شما. حالا بدون اختیار او و بدون اینکه اون کاری کرده باشه، بدون اینکه اون کاری کرده باشه، یه مرتبه یه باد آمد این تخم مرغ افتاد و شکست، حالا از کیسه اون آقاست یا از کیسه شماست؟ خب اینجا چی میگه؟ شما خریدید، این ملک شما شده بود. بله، جایی که قبض شرط ملک است، یعنی تا قبض نکنی ملکیت حاصل نشده، مثل صرف و سلم مثلا اونجا باید، ولی جایی که قبض شرط ملکیت نیست، این نقل و انتقاله حاصل شد، منتها یه وظیفه ای داره که اون آقا اقباض کنه، شما هم وظیفتونه که قبول کنه، اون یه وظیفتون اخرى، یه وظیفه دیگر است، ولی نقل و انتقال حاصل شد. خب در جایی که این چنینه، باز هم میشود گفت که یعنی امر تعبدیه، خب لعل اشاره تعبدش در صورتی که واقعا قبض میشه، چون صرفا یه امر تعبدی. بله ممکنه کسی بگوید که این که شعاره میفرماد ایها البایع اقباض کن متاعی رو که فروختی، تسلیم کن متاعی رو که فروختی، به ما مشتری هم بگه ای مشتری ثمنی را که در معامله قرار داده شده اون ثمن رو به پرداز. اونجا چون این معاملات یک امر عرفیه، به قرینه این که در باب معاملات روش عقلایی، سیره عقلایی اینه، شاره وقتی حرف میزنه بعید نیست بگیم حمل میشه بر همون مطلبی که بین خودشون رایجه و معنای قبض جنس که حتما واصل به دستش بشه، یعنی در تحت اختیارش باشه، به جوری که تحت سلطان او قرار گرفته باشه. بنابراین این فرمایش یه تأملی که درش وجود داره که انسان نمیتونه مطمئن بشود به این که حتما قبض در این اموری که تعبدی محضه و نه اموره به خدمت شما هست که عقلایی و رائجه، این جهت وجود داره. بنابراین اگر ما هم استناد به فرمایش محقق همدانی قدس سر رو بکنیم، باید یک تفصیلی قائل بشیم، بگیم اون آثار مترتبه بر قبض که اون آثار تعبدی محض است، این آثار تعبدی محض اون حاصل نمیشه با اجازه و باید قبض واقعی باشه. اما اصل این مسئله که باید قبض و اقباض بشه در معاملات، اون بله بعید نیستش که همین میشه. کلی انجام شده، یعنی گفته مثلا 100 کیلو برنج، یا گفته این گونی برنج که 100 این چیه؟ گفت به تو که آزا به اون سمن نه. اینجا حرف ما اینه که وقتی که این گونی برنج رو گفت که به تو که به فلان مبلغ، درست؟ و بعد فرمود که همین من ما اگر این از بین رفت و تلف شد قبل قبضه این مال مالکه ای، ولو اینکه اون بیاد بگه که به خدمت شما شد که همینجا باشه قبض نکرده، بگه همینجا باشه، یا فضول اومد اینو برداشت برد اون طرف گفت اب نداره، اون آقای مشتری گفت اب نداره، میگه شما که قبض نکردی. چرا؟ قبل قبضه بله، نه قبل تعقض نه. پس اگر اینجور باشه اجازم نکنه شما بدید اشکال نداره. نه نمیخواد بگه صرف وجود قبض من اگه شخص در عالم محقق بشه. بله؟ خب چرا دیگه اون آقا قبض کرده دیگه، اون آقا برداشته برده. میدونم صحبت سر اینه که کلمه قبضی که در اون روایت هستش و در موضوع برای اون حکم تعبدی هستش، اون قبض حقیقیه، درست؟ که ایشون قبول کردن قبض حقیقی اینجا صادر نیست، یا یه قبض عرفیه. خب صحبت اینه اصالت الحقیقه، گفتیم قبض عرفی نمیدونیم اینجا معنا کنیم، چون اصالت الحقیقه میگه قبض معنای هر واژه معنای حقیقیشه، درست؟ مگر اینکه قرینه برخلاف باشه. این چون امر تعبدی محض تو عقلا نیست، ما قرینه بر این نداریم که دست از اصالت الحقیقه برداریم. کی برداره بگه همینجا میذارم باشه؟ اون که نداره، اون قبض کرده دیگه، اونم که وکالت داده، اونم که اشکال نداره. به صحبت سر اینه که خود مشتری نه خودش برداشته بعد بذاره اونجا، نه وکالت به کسی داده، نه امر کرده کسی را که شما این کار بکن، تثبیت نکرده، درست؟ هیچ کدوم این کارا رو نکرده، بلکه یا بایه بدون این اجازه او و اذن او و توکیل او داد دسته یه نفری، یا یه نفری خودش اومد اینجا فضولتاً برداشت، درست؟ و بعد این آقای مشتری باشه، درست؟ خب اینجا محقق احمدانی میفرماد که صدق قبض حقیقی نمیکنه، چون قبض حقیقی چیه؟ اصول به ید اوست، اینجا که لم یسل الاید، ولی صدق قبض عرفی میکنن. اشکال اینه که در اون مواردی که مثل تسلیم متاع باشه چه باشه فلا، اون حکم اونا قبول، ممکنه بگیم تو عقلا اینجوریه، اما حکم تعبدی این که معامله منفسخ است و از کیس بایع میرود، یه حکم تعبدی محضه. اگر شارع اینو قبول رو فرمود قبل قبضهی، ما به چه دلیل اینجا بیایم دست از اصالت الحقیقه یه قبض برداریم، حمل بر معنای دیگر بکنیم، وال این که قرینه نداریم، چون در عرف این رایج نیست که به اون قرینه این کارو بکنی. قهرن یا قهرن یا شک میکنی که اینجا چجوریه، و یا اینکه لااقل این است که اگر شک هم نکردیم، یعنی یا باید بگیم اصالت رقیق ظهور میکنه یا لااقل شک داریم که چجور میشه. از جیبمون هم چی معانی بکنیم؟ البته شما فرزند اوینده به حسب نقصت ممکنه اهل البیت ادرا به ما فی البیت باشه، ولی ما نمیفهمیم همچین مطلب رو برده، ولی قبض کرده حالا اگر یه روایتی اومد که من قبض مال اخی به خدمت فعلیه، مثلا به خدمت شما ارزارد که خسارت رو این هر روزه این کسی هم اونجا آیسته گفت اب نداره برداشتی و گردن اونو بگیرن، یا اون که قبض نکرده روایت داره میگه قبض، این آقا قبض کرده، چیکار رو به اون داره؟ الایال این محله این اشکال و این کلام هست. اینم فرمایش محقق همدانی قدس سره. چند راه جواب دیگر هم در مقام وجود داره که انشاءالله در جلسه سنت